تصور کنید گوشیتون رو گذاشتید رو حالت پرواز، هیچ وای فای، هیچ اتصال 5G و کلن هیچ سیگنالی در کار نیست.
آره، یعنی ارتباطتون با کل دنیا کاملا قطعه.
دقیقا قطعه. با این حال تو همون حالت از گوشیتون میخواین یه قرارداد حقوقی خیلی پیچیده رو براتون تحلیل کنه.
و نه تنها تحلیل کنه، بلکه با یه صدای دقیق، مثلا با لحن رئیس خودتون، اونم به زبان کره‌ای براتون بخونتش.
آره، و گوشیتون تمام این کارها رو تو کسری از ثانیه انجام میده، اونم بدون اینکه حتی یک بایت داده به سرورهای ابری یا همون کلاود بفرسته.
خب این همون نقطه‌ایه که ما امروز توش ایستادیم.
بله، امروز 29 آوریل 2026 هست و تو این بررسی عمیق می‌خوایم دقیقاً روی همین موضوع تمرکز کنیم. اینکه چطور اون بند ناف همیشگی که ما رو به فضای ابری وصل می‌کرد داره قطع میشه.
و وقتی این بند ناف قطع میشه، ببین اتفاقی که میفته صرفاً یه آپدیت ساده تو موبایلای ما نیست، یه زلزله ساختاریه،
یه دومینوی بزرگ.
100%. وقتی پردازش‌های سنگین از اون سرورهای متمرکز و بزرگ منتقل میشه به داخل جیب شما، خب خیلی چیزا عوض میشه.
مثلا مدل کسب و کار چند میلیارد دلاری شرکت‌های امنیت سایبری باید کلاً زیر و رو بشه.
آره، یا اصلا مفهوم اصالت محتوا، اینکه چی واقعیه چی فیک، میره زیر سوال.
و حتی سخت افزار، یعنی فیزیک باتری‌ها هم باید از نو مهندسی بشه. پس بیا از همون کانون این زلزله شروع کنیم.
موافقم، بریم سراغ سخت افزار.
گزارش امروز ما درباره شرکت آنر و معرفی گوشی ماجیک 6 هست. ببین، ما داریم درباره شرکتی حرف میزنیم که تو 5 سال گذشته 10 میلیارد دلار روی تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده.
10 میلیارد دلار عدد خیلی عجیبیه برای تبدیل شدن به یه شرکت دستگاه هوش مصنوعی.
دقیقاً. اونا روی این گوشی جدید یه تراشی کاملا اختصاصی گذاشتن فقط برای اجرای هوش مصنوعی مولد آفلاین.
یعنی پردازش کامل روی خود دستگاه.
آره، و وقتی من به این خبر نگاه میکنم راستش برام سوال پیش میاد. ما چطور تونستیم یه مدل زبانی بزرگ که خب میدونی تا همین دیروز برای اجراش به سالن‌های بزرگ سرور و خنک کننده های آبی نیاز داشتیم رو
بیاریم تو جیب کاربر؟
آره، چطور جا دادیم توی یه لایه سیلیکونی چند میلیمتری؟
نکته که اینجا به شدت جذابه اینه که معمای اصلی برمیگرده به چیزی که بهش میگن کوانتیزاسیون مدل.
کوانتیزاسیون یعنی همون فشرده سازی؟
تقریبا. ببین، تا قبل از این مدل‌های هوش مصنوعی با اعداد اشاری 32 بیتی کار می‌کردن
که خب رم و انرژی وحشتناکی می‌خواد.
دقیقاً. کاری که مهندسای سخت افزار کردن اینه که اومدن این وزن‌های عصبی رو فشرده کردن تا مدل بتونه روی اعداد 4 بیتی یا حتی کمتر اجرا بشه.
اوه، از 32 بیت رسیدن به 4 بیت؟
آره، و در کنارش ما دیگه فشار رو روی پردازنده اصلی یا همون CPU نمیاریم.
پس پردازش کجا انجام میشه؟
تراشه‌ای که آنر معرفی کرده یه واحد پردازش عصبی یا NPU اختصاصیه. معماری فیزیکیش دقیقاً شبیه به ساختار شبکه‌های عصبی طراحی شده.
که نتیجهش میشه اجرای آفلاین بدون اینکه گوشی تو دستت ذوب بشه.
و از همه مهمتر بدون تأخیر شبکه. شما دیگه منتظر پینگ سرور نمیمونی. این یه رقابت مستقیم با اپل اینتلیجنس و جمنای نانوی گوگله.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. این دقیقا مثل اینه که به جای تماس گرفتن با یک کتابخونه بزرگ برای پرسیدن هر سوال،
یه دستیار نابغه استخدام کنی که تو همون اتاق پیشته.
آره، که همه جواب‌ها رو از قبل تو ذهن خودش داره. ولی به نظر من جاه‌طلبی آنر در مقابل خبری که امروز از اوپن ای آی بیرون اومد شبیه یه دستگرمی ساده است.
خبر گوشی کاملا بدون اپلیکیشن؟
دقیقاً. گزارشی داریم که میگه سام آلتمن با همکاری کوالکام، مدیاتک و شرکت سازندهی به اسم لاکشر دارن یه گوشی هوشمند میسازن.
با هدف گذاری تولید انبوه برای سال 2028، درسته؟
آره، اونم با تیراژ 300 تا 400 میلیون دستگاه. ولی نکته دیوانه کننده اینجاست، این گوشی اصلا اپلیکیشن نداره.
بله، یه دستگاه اپ فری.
وقتی این رو میخونم راستش گیج میشم. من الان به صفحه گوشیم نگاه میکنم، ده ها آیکون مختلف میبینم، بانک، تقویم، پیام رسان. اصلا چطور ممکنه یه سیستم عامل بدون اپلیکیشن کار کنه؟
ببین، ما داریم از یه معماری گرافیکی سنتی کوچ میکنیم به معماری مبتنی بر قصد و نیت.
یعنی چی؟ یعنی هوش مصنوعی تو پس زمینه میره رو دگمای نامرئی کلیک میکنه؟
نه، اصلا بحث کلیک نامرئی نیست. تو گوشی فعلی شما اپلیکیشن ها مثل یه سری جزیره ایزوله هستن.
خب
اپلیکیشن تقویم شما نمیتونه مستقیما با مثلا اپلیکیشن رستوران یاب حرف بزنه.
آره، من کاربر باید برم تاریخ رو ببینم، بعد برم تو اون یکی اپلیکیشن میز رزرو کنم.
دقیقاً، شما پل ارتباطی هستید. ولی توی دستگاه بدون اپلیکیشن، سیستم عامل خودش یه عامل هوشمنده، یه AI ایجنت.
یعنی من فقط بهش میگم برای سالگرد ازدواجم یا برنامه شام بچین؟
آره، و اون ایجنت به جای اینکه اپلیکیشن باز کنه، مستقیما از طریق API ها با سرور رستوران و تقویمت حرف میزنه و پرداخت رو انجام میده.
واو، سام آلتمن قبلا گفته بود میخواد دستگاهی بسازه که از آیفون آرومتر باشه. پس منظورش این بود.
بله، گذر از عصر حواس پرتی با اپلیکیشن ها به عصر عامل های هوشمند.
ولی خب این یعنی مرگ پلتفرم هایی که بر اساس نگه داشتن کاربر تو اپلیکیشنشون پول در میارن.
دقیقاً، و بی دلیل نیست که بازار سهام بلافاصله به این خبر واکنش نشون داد.
آره، تو گزارش داشتیم سهام کوالکام که قرار مغز سیلیکونی این معماری رو بسازه 13% جهش کرده.
و از اون طرف اپل
که تمام اکوسیستمش روی اپستور میچرخه 1.7% افت داشته.
تغییر ساختار قدرت از همینجا شروع میشه. وقتی دستگاه ها مستقل بشن، دیگه به واسطه ها نیازی نیست.
اما این خودمختاری جنبه تاریک هم داره، نه؟
100%، وقتی دستگاه شما بتونه این حجم از داده رو خودش به تنهایی تحلیل کنه، میتونه داده های جدیدی رو هم خلق کنه، اونم توی محیط کاملا ایزوله.
و این من رو میبره سمت یکی از ترسناکترین و البته شگفت انگیزترین اخبار امروزمون. الان که دستگاه‌های ما اینقدر هوشمند شدن، بیاییم ببینیم چه چیزهایی میتونن بسازن.
مشخصاً تولید صدا.
آره، شرکت ایلون لابز امروز اعلام کرد که ارزش‌گذاریش به 11 میلیارد دلار رسیده.
شرکتی که کار شبیه‌سازی بی‌نقص صداست.
اونا سرویسشون رو به 22 زبان جدید ارتقا دادن. یعنی الان کلن از 74 زبان پشتیبانی میکنن.
زبانهایی مثل کره‌ای، اوکراینی، ترکی و خیلی های دیگه.
ولی نکته حیرت انگیزش اینه که برای شبیه سازی کامل فقط به چند ثانیه از نمونه صدای شما نیاز دارن. فقط چند ثانیه.
ببین، برای درک عمق این ماجرا باید بریم زیر پوست این الگوریتم.
خب چطور با چند ثانیه کار میکنه؟
شبیه سازی قدیمی فقط میومد فرکانس ها و گام صدای شما رو کپی میکرد.
آره، برای همین همیشه یکم روباتیک و بیروح بود.
یعنی با همون چند ثانیه نمونه فیزیک مجرای صوتی شما رو مدل سازی میکنن. نحوه نفس کشیدنتون بین کلمات یا ریزترین مکس های عصبیتون رو میفهمن.
یعنی فقط صدامو رو کپی نمیکنه، بلکه یاد میگیره من چطور حرف میزنم.
آره، برای همینه که خروجی نه تنها شبیه شماست، بلکه میتونه احساساتی رو تو صداتون تزریق کنه که تو اون نمونه چند ثانیه‌ای اصلا وجود نداشته.
اینجا دقیقا همون جاییه که قضیه واقعا جالب و البته نگران کننده میشه.
چطور؟
ببین، از یه طرف به عنوان کسی که عاشق پادکست و تولید محتواست، این فوق‌العاده است. مثلا دوبله محتوا بدون نیاز به صدا پیشه یا ساختن کتاب‌های صوتی چند زبانه.
آره، دموکراتیزه شدن تولید محتوا تو بالاترین سطح.
ولی صبر کن، اگه هر کسی بتونه با چند ثانیه از صدای من یا صدای یه سیاستمدار محتوایی به 74 زبان تولید کنه،
داریم در جبهه پاندورا رو باز می‌کنیم.
دقیقاً، ریسک بزرگ دیپ فیک، اخبان جعلی و کلاهبرداری. فرض کن صدای یه مدیرعامل رو جعل کنن تا سهام شرکتش رو بیارن پایین.
این یه شمشیر دولبه است و به همین دلیله که واترمارکینگ صوتی برای هر کسی که صدای عمومی داره دیگه یه گزینه نیست، یه ضرورته.
واترمارک صوتی یعنی چطوری؟
وقتی مدل‌های هوش مصنوعی صدا رو تولید می‌کنن، باید یه امضای رمزنگاری شده رو تو فرکانس‌های از صدا که گوش ما نمی‌شنوه جاسازی کنن،
که بعداً الگوریتم‌های امنیتی بتونن با اسکن فایل اون امضا رو پیدا کنن و بگن این فیکه.
دقیقاً. ولی خب ما صرفاً داریم این راهکار رو گزارش می‌کنیم. چالش‌های فنی خودش رو داره.
آره، مخصوصاً اگه این تولید صدا روی همون گوشی‌های آفلاینی که اول برنامه گفتیم انجام بشه.
آها.
وقتی دستگاه به اینترنت وصل نیست، کی میتونه مدل رو مجبور کنه که حتماً این واترمارک رو بذاره روی صدا؟
این یه خلأ امنیتی بسیار جدیه.
آره، نظارت غیر ممکن میشه.
و اتفاقا همین مسئله یکی از دلایلیه که قولهای تکنولوژی دارن خریدهای جنون‌آمیز میکنن تا بتونن امنیت رو تو لایه‌های بالاتر شبکه کنترل کنن.
آها، وقتی لایه کاربر اینقدر خودمختار میشه، باید فضای ابری رو به یه دژ نفوذناپذیر تبدیل کرد، درسته؟
دقیقاً، اگه تولید این حجم از داده و دیپ فیک آسون شده، زیرساخت‌های ابری باید به شدت محافظت بشن.
که این ما رو مستقیم میبره به بخش بعدی، بزرگترین معامله تاریخ امنیت سایبری.
خرید ویز توسط گوگل.
بله، تکمیل خرید 32 میلیارد دلاری استارتاپ ویز، اونم کاملاً نقدی.
تو تاریخ 28 ساله گوگل این بزرگترین خریدشونه.
و جالبیش اینه که ویز تو سال 2024 یه پیشنهاد 23 میلیارد دلاری از گوگل رو رد کرده بود، ولی حالا راضی شدن.
خب بازار امنیت ابری الان یه بازار چند صد میلیارد دلاریه.
ولی یه نکته استراتژیک شگفت انگیز تو این قرارداد هست که منو گیج کرده.
همون بند مربوط به رقبا؟
آره، گوگل تعهد داده که ویز همچنان به مشتریان رقبای سرسخت گوگل یعنی آمازون و مایکروسافت سرویس میده.
یعنی AWS و ازور.
پس همه اینها چه معنایی داره؟ این مثل اینه که گوگل بهترین شرکت امنیتی دنیا رو خریده، اما بهشون اجازه میده همچنان از گاو صندوق‌های بزرگترین رقباش محافظت کنن.
در نگاه اول عجیبه.
چرا گوگل باید 32 میلیارد دلار خرج کنه برای محافظت از رقباش؟
اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم منطقش روشن میشه. ببین، الان هیچ شرکت بزرگی تو دنیا دیتابیس‌هاش رو فقط روی یک لاد نگه نمی‌داره.
آره، از چند تا سرویس مختلف استفاده می‌کنن.
بهش میگن محیط مالتی کلاود. مثلا پردازش رو می‌ذارن رو گوگل، ذخیره‌سازی رو روی آمازون. خب، اسکن کامل این محیط‌های ابری برای پیدا کردن آسیب‌پذیری خیلی سخته.
چون با هم هماهنگ نیستن.
دقیقاً. کاری که ویز می‌کنه اینه که به طور یک پارچه همه اینها رو اسکن می‌کنه. حرکت گوگلی استراتژی هوشمندانه است.
که چی بشه؟
تا تبدیل بشه به پلتفرم امنیتی کل اینترنت. با این کار نه تنها جایگاه گوگل کلاود رو تقویت میکنه، بلکه خودش رو به یه نیاز ضروری برای تمام زیرساخت‌ها تبدیل میکنه، حتی زیرساخت رقباش.
اوه، پس حتی اگه بدن ما رو آمازون باشه، سیستم ایمنیش دست گوگله.
دقیقاً.
بسیار خوب. ما درباره هوش مصنوعی روی دستگاه‌ها حرف زدیم، درباره صداهای شبیه سازی شده و امنیت کلاد چند میلیارد دلاری.
ولی هیچ کدوم از اینا بدون سخت افزار کار نمی‌کنن.
آره، همون تیکه پلاستیک و شیشه و فلز. و دقیقاً تو همین بخش سخت افزار هست که ما شاهد عجیب‌ترین تضادها هستیم.
منظورت دعوای حقوقی سامسونگه؟
آره. یه شرکت کوچیک آمریکایی به اسم لپتون کامپیوتینگ از سامسونگ تو دادگاه فدرال تگزاس شکایت کرده
با ادعای نقض 9 تا پتنت.
بله، و خواستشون چیه؟ یه ممنوعیت بیرحمانه، توقف کامل فروش تمام گوشی‌های تاشوی سامسونگ، یعنی همون گلکسی زد فولد و فیلیپ، تو خاک آمریکا.
خب تحلیلگران میگن این شرکت لپتون احتمالاً یه پتنت ترول هست.
پتنت ترول یعنی چی دقیقاً؟
یعنی شرکتی که خودش هیچ محصولی تولید نمی‌کنه، فقط میره اختراع و پتنت می‌خره تا از غول‌های تکنولوژی شکایت کنه و غرامت بگیره.
آها، مثل اون اتفاقی که سال 2018 برای اپل افتاد که مجبور شد 2 میلیارد دلار به نوکیا پول بده تا پرونده بسته بشه.
دقیقا همونه. ساختن گوشی‌های تاشو خیلی سخته. لولایی که صدها هزار بار خم بشه بدون آسیب به صفحه، هزاران اختراع ریز داره که همشون پتنت شدن.
پس بازار تکنولوژی‌های گرون قیمت خیلی شکننده و پر از ریسک‌های حقوقیه.
آره، ولی این فقط یه روی سکه است.
روی دیگه سکه اتفاقا تو هند داره میفته، جایی که برند ردمی گوشی A7 Pro 5G رو معرفی کرده
با یه قیمت فوق‌العاده،
135 دلار.
بله.
از یه طرف ما دعواهای حقوقی روی گوشی‌های تاشوی 2000 دلاری رو داریم و از طرف دیگه شیائومی با 135 دلار گوشی به شما میده که 5G داره
و 4 سال هم آپدیت سیستم عامل میگیره
و یه باتری قولپیکر 6300 میلی آمپری، صفحه نمایش 120 هرتزی. این تضاد عجیبی نیست؟
این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. چرا یه گوشی اقتصادی باید باتری به این بزرگی داشته باشه؟
خب برای دوام بیشتر.
آره، ولی دلیل اصلیش اینه که زیرساخت‌های پایه‌ای مثل اینترنت 5G و دوام باتری برای استفاده روزمره از همون هوش مصنوعی که اول بحث گفتیم کاملاً ضروری‌ان.
آها، پس هوش مصنوعی روی دستگاه تشنه انرژی و باتریه.
دقیقاً. این زیرساخت‌ها دیگه کالای لوکس نیستن. به لطف گوشی‌هایی مثل ردمی با قیمت خیلی کم در اختیار عموم تو کشورهای در حال توسعه قرار گرفتن.
پس انقلاب هوش مصنوعی قراره برای همه در دسترس باشه، چه با گوشی‌های گرون، چه با یه گوشی 135 دلاری.
دقیقاً همینه. شکاف عمیق بازار داره با این محصولات پر میشه.
عجب تصویر جالبی شد. بیایید اینا رو برای شما که دارید میشنوید جمع‌بندی کنیم.
بله. امروز دیدیم که گوشی‌های شما چطور دارن از اینترنت مستقل میشن.
با تراشای آفلاین آنر و گوشی بدون اپلیکیشن اوپن ای آی.
از طرفی دیدیم که صداها دیگه قابل اعتماد نیستن، چون ایلان لبز میتونه تو چند ثانیه هر صدایی رو جعل کنه.
و دیدیم امنیت فضای ابری تبدیل شده به یه بازی چند ده میلیارد دلاری تحت کنترل غولهای مثل گوگل و ویس.
و در نهایت دسترسی به سخت افزار قدرمند ارزان‌تر از همیشه شده، مثل همون ردمی، در حالی که نوآوری‌های خاص همچنان زیر تیغ دادگاه‌ها هستند.
می‌خوام برنامه رو با یه فکر عمیق برای تأمل بیشتر تموم کنم.
حتما.
دفعه بعد که گوشیتون زنگ خورد یا یه دستیار هوشمند باهاتون صحبت کرد به این فکر کنید. اگر دستگاه‌های ما دیگه برای فکر کردن نیازی به کلاد نداشته باشن،
خب،
و همزمان بتونن صدای هر انسانی رو با بی‌نظیرترین جزئیات شبیه سازی کنن، وقتی دستگاه شما کاملا آفلاین و قطع از اینترنت جهانیه، معنای واقعی بودن و اصالت دقیقاً چطور تعریف میشه؟
سوال تکان دهنده ایه.
شما چطور میتونید ثابت کنید صدای آفلاینی که میشنوید حقیقت داره؟ این چیزیه که واقعاً ارزش داره بهش فکر کنید. دروغ‌ها میتونن کاملا آفلاین ساخته بشن.
دروغ‌های آفلاین و حقیقت‌های نامعلوم.
عجب پایان بندی بود. از شما که تو این کاوش عمیق همراهمون بودید بی‌نهایت ممنونیم. تا برنامه بعدی مراقب خودتون و البته مراقب واقعیت‌های اطرافتون باشید. خدا نگهدار.
میخوام برنامه رو با یه فکر عمیق برای تأمل بیشتر تموم کنم.
حتماً.
دفعه بعد که گوشیتون زنگ خورد یا یه دستیار هوشمند باهاتون صحبت کرد به این فکر کنید. اگر دستگاه‌های ما دیگه برای فکر کردن نیازی به کلاد نداشته باشن و همزمان بتونن صدای هر انسانی رو با بی‌نظیرترین جزئیات شبیه سازی کنن، وقتی دستگاه شما کاملاً آفلاین و قطع از اینترنت جهانیه، معنای واقعی بودن و اصالت دقیقاً چطور تعریف میشه؟
سوال تکان دهنده‌ایه.
شما چطور میتونید ثابت کنید صدای آفلاینی که میشنوید حقیقت داره؟ این چیزیه که واقعاً ارزش داره بهش فکر کنید. دروغ‌ها میتونن کاملاً آفلاین ساخته بشن.
دروغ‌های آفلاین و حقیقت‌های نامعلوم. عجب پایان بندی بود. از شما که تو این کاوش عمیق همراهمون بودید بی‌نهایت ممنونیم. تا برنامه بعدی مراقب خودتون و البته مراقب واقعیت‌های اطرافتون باشید. خدا نگهدار.